کردن که اونا موافقت نمیکنن. گفته باشه میرم. بعد گفتن نه نه در هواپیما بسته است، نمیتونی بری. یعنی حتی مسئولیتش هم به عهده نمیگیرن. میبینیم که میگن که یک منبع آگاه گفت، یا همین الان سایت میزان وابسته به قوه قضاییه بیانیه‌ای منتشر کرده که ما هیچ بیانیه‌ای در مورد علی دایی ندادیم و اینی که دارن رسانه‌ها، حالا جالب رسانه‌های خود داخل کشور دارن این کارو میکنن، هر مطلبی رو دارن منتشر میکنن، ما نگفتیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مخالفت و انزجار گسترده رو در افکار عمومی دیدن و متوجه شدن، البته شاید متوجه شدن که چقدر کار واقعا به باور من ابلهانه ای رو انجام دادن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ساکن دانمارک.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه در پاسخ به یک کاربر توییتر نوشت که حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران فعال شده است. در گفتگو با محمود تجلی‌مه، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان، از او درباره نحوه اجرایی شدن استفاده از این فناوری در ایران پرسیدم.
خب یه چیزی رو باید دقت کرد. اولا که ارتباط این سیستم استارلینگ، ارتباط ترمینال و ماهواره رو جمهوری اسلامی به هیچ راهی نمیتونه رد بکنه، برخلاف حالا تبلیغاتی که راه میکنن، حرفایی که میزنن، هیچ راهی وجود نداره. مثل ارتباطات ماهواره معمول نیست، آنتنش هم بسیار کوچکه و هیچ راهی ندارن، حتی امکان پارازیت اندازی روش هم ندارن. این هم مسئله است که باید بهش دقت کرد. در از این زاویه دستشون کاملا بسته است. مسئله که خیلی مهمه، خب کسی که با استارلینک به اینترنت دست میشه، طبیعیه که دیگه از سرویس داخلی واسه ایفک استفاده نکنه و یا شناسایی میشه، چون آدرس آی پی استارلینک خواهد داشت. اگر مثلا فرض کنید کسی بخواد از اونجا وارد حساب بانکیش در ایران بشه، خب بلافاصله لو خواهد داشت. یه سری چیزهای امنیتی هستش که اینا رو باید رعایت کرد، ولی در مجموع هیچ کاری نمیتونن بکنن. با ارتباط وی پی ان هم، اگر فرض کنید کسی مثلا آنتن رو در یک محله در شهر نصب بکنه، میتونه ارتباط وی پی ان به دیگران بده، از جاهای مختلف بهش وصل بشن. این هم قابل ردیابی نیست. ولی هم که گفتم، مهمترین چیز این هستش کاربر که وصل میشه به اونجا، از اونجا استفاده نکنه برای وقت شدن به یک سرویس در داخل کشور.
آقای تجلی‌مه، با توجه به اینکه خب ایران یک کشور بسیار گسترده است، جمعیت بسیار زیادی داره، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در تلاش برای ملی شدن اینترنت است، طرح صیانت رو در حال اجرا هست، آیا این فناوری میتونه مشکلی که جامعه ایران الان باهاش مواجه هستن، محدودیت اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو حل کنه؟
خب اگر به صورت گسترده در ایران پخش بشه، همون اتفاقی که برای دستگاه ویدیو و ماهواره تلویزیونی افتاد، به صورت گسترده پخش بشه، خب مردم مثلا مستقیم وقت میشن به اینترنت و جمهوری هیچ شانسی نخواهد داشت. این پدیده اینترنت ملی هم به هر حال خودشون در اثر دارن صحبت میکنن، بیشتر مسئله اقتصادی استفاده از بودجه ها فگرنه از نظر تکنیکی اینها نتونستن راه بندازن، کماکان نخواهن تونست، فقط تبلیغات کسش که برای کسی پول ها از این جیب به اون جیب جا کنن. من از نظر تکنیکی این راستان عملی نمیبینم، تا با حال هم تخب نتونستن کاری بکنن و این زیاد نباید بهش توجه کرد. ولی برگردیم به استارلینک، که اگر گسترده بشه، حالا نه صرف ترمینال، اگر به چندین هزار برسه و جوری پخش بشه که آنتنای ماهواره تلویزیونی پخش شدن، جمهوری اسلامی شانس نخواهد داشت برای جلوگیری از دخالت مردم به اینترنت آزاد و اطلاعات آزاد.
فکر می‌کنید در چه بازه زمانی میتونه این گستردگی استفاده از این فناوری در ایران عملی بشه؟
خب این دیگه بستگی به اون شبکه‌هایی داره که دارن کم کم فعال میشن برای بردن این تجهیزات به داخل ایران، و اینطوری که از اینجا اونجا خبر میرسه، شبکه هایی که در قاچاق تجهیزات مخابره در گذشته فعال بودن، یا ویدیو که دورشان به سوا خاستران و زمان میشه، ظاهرا اونها هم بخوان وارد این بازار بشن خودشون خیلی سریع کمک خواهند کرد. این دیگه وقتی که به انتقال این ماهواره ها و مسئله تعرفه هاشم هست، یعنی اگر دو اینا هم منتقل بشن داخل کشور به تعداد زیاد، شبکه ها گسترده کار بکنن، خیلی سریع تا خواهد بشن، چون از نظر تکنیکی هیچ مانعی وجود نداره. یعنی فرض کنید اگر 100,000 ترمینال منتقل بشه به ایران، این 100,000 همشون میتونه وقتشان به ماهواره، تعداد ماهواره که دائما در حال گسترشه و ظرفیت کافی هم وجود داره.
گفتگویی بود با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان، درباره راه اندازی 100 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینگ در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که تنها 5 روز به پایان سال جاری میلادی باقی مانده، دیروز 90 پناهجو با 2 قایق کوچک از گذرگاه خطرناک کانال مانش وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. ورود این آخرین دسته از پناهجویان همزمان شده با موافقت دیوان عالی بریتانیا با طرح دولت این کشور در انتقال اکثر پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا. بر پایه آمار ارائه شده در سال جاری میلادی، نزدیک به 50,000 پناهجو از کانال مانش وارد انگلستان شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش در شمال فرانسه به سوی سواحل انگلستان شتاب بیشتری به خود گرفت و به عنوان مثال تنها در ماه 8 سال جاری میلادی بیش از 9,000 پناهجو با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآوردند. در سال رو به پایان میلادی، به نوشته روزنامه‌های آلمان، روزهایی نیز بوده تنها در یک شبانه روز 700,000 و یا 1,300 پناهجو با قایق یک مسیر 35 کیلومتری از کانال مانش و یا کانال انگلیس را پشت سر گذاشته و وارد بریتانیا شدند. بر پایه تازه‌ترین گزارش، آخرین گروه متشکل از 90 پناهجو روز گذشته با 2 قایق کوچک از گذرگاه خطرناک کانال مانش خود را به انگلستان رسانده و همزمان وزیر دفاع بریتانیا هم روز دوشنبه این هفته اعلام کرد این پناهجویان به مکانی در بندر داور انتقال یافتند. بر پایه آماری رسمی، نزدیک به 50,000 پناهجو در سال جاری از افغانستان، ایران، پاکستان و آفریقا از همین مسیر آبی وارد بریتانیا شده و این در حالی است که کل پناهجویان در سال گذشته کمی بیش از 28,000 تن بوده. به گزارش خبرگزاری آلمان، در سال پیش بر اثر واژگون شدن چند قایق لاستیکی نزدیک به 30 پناهجو هم در همین مسیر کانال مانش جان باختند. 2 هفته پیش هم بر اثر چپه شدن یک قایق بزرگ لاستیکی 4 پناهجو جان باخت و 39 تن دیگر هم با کمک امدادگران نجات یافتند. هجوم بی سابقه پناهجویان و مخاطرات ناشی از مسیری که آنها طی می‌کنند، جملگی دست به دست هم داده تا نخست وزیر تازه بریتانیا ریشی سوناک طرح انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا را به مرحله اجرا درآورد. بر پایه این طرح که با مخالفت‌هایی نیز از جمله سازمان ملل روبرو شده، هر پناهجو که از مسیر کانال مانش و یا دیگر راه‌ها به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود، به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابد تا در آنجا به درخواست پناهندگیش رسیدگی شود. کودکان بدون همراه اما مشمول این طرح انتقال نمی‌شوند. این طرح که به صورت تفاهم نامه میان بریتانیا و رواندا امضا شده، به تازگی برای اجرا به تایید دیوان عالی این کشور نیز رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.